و سروش @ مقاومت رادیو. وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراهان رادیو مقاومت. در این لحظه شما شنونده برنامه ابلیسیان هستید.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده وعده میکنه.
و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دعوت میکنم همراه باشید با اولین برنامه از مجموعه ابلیسیان که تقدیم شما میشه جهت معرفی استکبار از نگاه قرآن و حدیث. در این مجموعه برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد غلام علی هستیم. خدمت این بزرگوار عرض سلام دارم، خیر مقدم و همچنین تشکر که قبول دعوت فرمودند و در استودیوی تولید رادیو حضور پیدا کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم خدمت همه شنوندگان معارف دوست و عزیزانی که تصمیم دارن انشاءالله از ابلیس دور بشند و همچنین جناب آقای حیدری مجری محترم برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شنوندگان داشته باشیم
انشاءالله تعالی.
آشنایی با استکبار، بلای بزرگ بشریت، ریشه تمام صفات رذیله از آغاز آفرینش انسان تا کنون در برنامه ابلیسیان.
دوستان عزیز شنونده، ما معمولا برای اینکه راه رو ببینیم همیشه باید توجه داشته باشیم که آنچه غیر از راه هست، یعنی اگر در مسیرمون چاهی هست، اگر پرتگاهی هست، اگر پیچ خطرناکی هست، اونها رو باید بشناسیم تا در اون راه استوار و ثابت قدم باشیم و از طرفی هم بتونیم با بلند نظری اتفاقاتی که در آینده میفته در مسیر و جاده زندگیمون پیش بینی کنیم و خودمون رو برای اونها آماده کنیم. در سیر در واقع معرفتی انسان هم یکی از نکات پر اهمیت توجه به در واقع پرتگاه های انسان هست. قطعا شناختن ابلیسیان و ترفندهای ابلیس برای فریفتن انسان شاید در وهله اول برای عده‌ای این سوال رو ایجاد بکنه که آیا چه ضرورتی داره که ما با این مقوله آشنا بشیم. در واقع ما وقتی میاییم سیاهی رو نشان میدیم، خود به خود از پلیدی سیاهی، از پستی سیاهی روشنایی و نور هم متمایز میشه و راه از شاه شناخته میشه. در محضر جناب استاد غلامعلی هستیم و از ایشان درخواست میکنم که بحث ابتدایی رو داشته باشن. آنچه عرض کردم در واقع در محضر استاد برای این بود که انشاءالله باب گفتگو باز بشه و جناب استاد هم در واقع با تعابیری که دارن موضوع رو قدری تبیین بفرمایند، ساحت‌هایی که انشاءالله در این برنامه به اون وارد خواهیم شد و انشاءالله همراهی شما شنوندگان عزیز رو هم داشته باشیم.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، یعنی همین که بحث چاه رو مطرح کردید، بحث بیراهه ها رو مطرح کردید. من اگر بخوام این رو یه مقدار تقویتش هم بکنم این گونه بگم که شما نگاه میکنید ما با یک دشمنی باید بجنگیم که او رو نمیبینیم. به تعبیر یکی از دوستان بزرگوار ما میگفت ما از بچگی هم از این نامردی ها خوشمون نمیامد، یعنی اگر یکی از پشت سر به ما حمله میکرد ما این بازی رو بازی درستی نمیدونستیم. حالا چه برسه به ابلیسی که از پس و پیش و راست و چپ قراره که ما رو احاطه بکنه. یا طائف من الشیطان باشه. بله. دور ما دائما چیکار بکنه؟ دور بزنه. بنابراین این خیلی نکته مهمیه. وقتی که من این ابلیس رو نمیبینم، ترفندهاش رو نمیبینم، چیکار باید بکنم؟ اینجا هستش که اتفاقا مدد گرفتن از قرآن خیلی به ما کمک میکنه. یعنی ما به کسی پناه میبریم که او شیطان رو میبیند و شیطان او را نمیبیند. فاستعذ بالله که میگیم یعنی این. وقتی که ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، یعنی خدایا من به تو پناه میبرم، چون من شیطان رو، ترفندهاش و حیله هاش رو اصلا نمیتونم ببینم، اما تو هستی که اینها رو میبینی و وسیله رهایی من از شیطان هم در اختیار توست. پس بنابراین این بحث خودش یک بحث خوبی هست که ما واقعا در ابتدای همین برنامه هم به خود خداوند پناه میبریم که انشاءالله بتونیم این برنامه رو به خوبی پیش ببریم. حالا من به خاطر اینکه طرح بحثم شده باشه، باید این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز بگم، چون بحث ابلیسیان هست و قراره که در این سلسله مباحث ما بیشتر به استکبار بپردازیم. این استکبار رو ما باید به طور طبیعی بشناسیم. ما تو این استکباری که میخوایم انشاءالله بررسی بکنیم، هم باید از منظر استکبار فردی بررسی بکنیم، هم استکبار اجتماعی رو بررسی بکنیم، هم استکبار اقتصادی رو بررسی کنیم، استکبار فرهنگی رو بررسی کنیم، استکبار اعتقادی رو بررسی بکنیم، که میبینید خیلی از این گمراهی ها برای اون استکباری است که انسان نسبت به خداوند داره، که همون حوزه استکبار اعتقادی میشه. بنابراین من انشالله سعی میکنم به برخی از موارد با تکیه بر قرآن و حدیث بیشتر بپردازیم، از جمله عوامل و زمینه هایی که سبب پیدایش استکبار در وجود آدمی میشه، اونها رو شناسایی بکنیم، در اعتقادات، در اخلاق، در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست، و سپس اون راه های مقابله با این استکبار رو هم انشالله با هم دیگه مرور بکنیم، و آثاری هم که این استکبار بر زندگی فردی و اجتماعی و ما داره، اونها رو هم انشالله بررسی کنیم.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب استاد. انشالله که آنچه جناب استاد غلامعلی فرمودند در واقع بحث رو انقدر شفاف و روشن کرده باشه، دوستان عزیز شنونده هم انگیزه لازم رو برای همراهی با برنامه امروز و انشالله برنامه های آتی ما داشته باشن.
استکبار رو باید بشناسیم، خصوصیات استکبار رو باید بدانیم، عملکرد و جهتگیری استکبار رو باید بدانیم تا بتوانیم خردمندانه رفتار خودمون رو در مقابل او تنظیم کنیم.
خب عزیزان شنونده، با برنامه ابلیسیان در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد احمد غلام علی. جناب استاد پیش از این که در واقع پاسخ این سوال رو بفرمایید که مفهوم استکبار چیست، من نکته رو میخوام خدمت عزیزان شنونده طرح کنم تا انگیزه بیشتری پیدا بکنن با ما همراهی کنن. آیا آنها که مستکبرند یک دفعه و در واقع به صورت آنی مستکبر شدند، یا از به هم پیوستن افرادی که کبر در وجودشون بود، در واقع بی توجه بودن به این رذیله اخلاقی و فردی و کم کم این رذیله یک همافزایی پیدا کرد، همپوشانی پیدا کرد، کنار هم قرار گرفتن، در واقع یک دولت مستکبر رو تشکیل دادن. در واقع میخوام به این مقصد برسم که جناب استاد، گاهی ما ممکن است بر علیه یک استکبار شعار بدیم، او رو ناپسند بدانیم، اما چه بسا از استکبار درون خودمون غافل شده باشیم و شاید در دراز مدت این استکبار جایی خودش رو نشون بده که در واقع به جای اینکه نقطه اوج ما باشه، نقطه فرود و سقوط ما باشه. در خدمت شما هستیم.
بله، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. من فکر میکنم که اگر همون ماهیت این واژه استکبار بررسی بشه، اتفاقا ما به همین مطالب میرسیم. یعنی شما استکبار رو توی ترجمه اگر بخوایم بگیم، به نوعی به مفهوم برتری خواهی هست، به مفهوم امتناع از پذیرش حق از روی عناد و تکبر هست و حالت خود بزرگ بینی دروغین هم هست. اگر اجازه بدید من همین این ماده کبر وقتی که وارد این هیئت استفعال بشه که همین استکبار نتیجه میشه رو اگر اینو بتونم تبیین بکنم فکر میکنم که پاسخ شما رو هم دادم که به طور طبیعی یکی از معانی استکبار همینه که شکل میگیره، یعنی به تدریج این استکبار شکل میگیره. ما برای باب استفعال 6 تا معنا داریم. یکیش معنای طلب کردنه که معمول طلبه ها و حتی غیر طلبه های ما، هر کسی که ادبیات عرب سال دوم راهنمایی و اول راهنمایی هم خونده باشه میدونه که یکی از معانی باب استفعال طلب کردنه، من یه چیزی رو میخوام. استکبار میتونه به این معنا باشه. یکی دیگه اون حالت تحول و دگرگونیه. شما میگن که استحجر الطین، یعنی گل تبدیل به سنگ شد. گاهی اوقات این کبر انقدر در وجود ما میماند که ما رو تبدیل میکنه سراسر وجودمون رو، از فکرمون، از قدممون، از بیانمون، از قلممون، همه رو تبدیل میکنه یک پارچه کبر میشیم.
جناب استاد، من اینجا میخوام یک نکته ای رو از شما در واقع استعلام کنم. آیا ممکنه این استکبار چنان در روحیات، در خلقیات و در نگاه انسان تنیده بشه که حتی به استکبار در عبادت هم برسه؟
بله دقیقا میتونه اینطور باشه. شیطان اصلا چگونه تبدیل شد به مستکبر؟
یعنی در این حالی که عبادت میکرد،
عبادت خودش رو آنچنان بزرگ دید که همین او رو تبدیل کرد به استکبار شیطان. پس بنابراین میتواند عبادت هم باشه.
جناب استاد، از این بحث شما من میخوام نتیجه بگیرم که بسیار موضوع خطرناکی هم میشه.
دقیقاً همین،
یعنی
داره.
کسی در این حالی که فکر میکنه داره تقرب به خدا پیدا میکنه، دقیقاً داره مسیر غلط رو میره و دور میشه از منظر الهی.
یه معنای سومی رو هم من در اینجا میگم، دیگه به معانی دیگه‌اش نمیپردازم و فکر میکنم که استکبار هم توی باب استفعال که رفته یکی از این سه معنا رو داره. یه حالت دیگه هم این حالت هستش که ما میگیم به معنای متابعه و اثرپذیری. این رو میگن اراحه و فستراحه، او را راحت کرد پس راحت شد. توی استکبار همین حالت میاد، کبره و فستکبره. فرد ظرفیت نداره، یه دفعه او رو بزرگش میکنن، شهرت علکی بهش میدن، قدرت علکی براش قائل میشن. چون ظرفیت نداره، حالا یه کار خوبی کرده، یه بازی خوبی رو انجام داده، یه سخنرانی قشنگی رو کرده، یک تدریس خوبی رو داشته، یا مثالهای روزمره تر بزنیم، یه آشپزی خوبی رو داشته، این رو آنچنان بزرگش میکنن، آنچنان تعریف میکنن. چون این ظرفیت رو نداره، همین بی ظرفیتی این رو تبدیل به استکبار میکنه، در نتیجه سبب طغیان فرد میشه و فرد این استکبار رو در همه وجود خودش نشون میده. این هم میتونه از مفاهیم استکبار باشه.
تشکر میکنم جناب استاد. کوتاه سری میزنیم اتاق فرمان.
استکبار از اون گناهانیست که کتمانش دشوار است. یه وقت است که کسی مبتلا به یک گناهیست میتواند احیانا برای کتمان کند، اما خوی استکبار از یک گناه علنی است. عالمان فن اخلاق گفتند به اینکه خطر استکبار همین است که اصلا انسان نمیتواند این شعله سرکش را خاموش کند یا پنهان کند. بالاخره این برتری میطلبد. پس برتری طلبی را چگونه انسان میتواند کسبان بکند؟ این خطر در استکبار هست. رضا یا تجاوز مالی دارد، یا تجاوز فرهنگی دارد، یا تجاوز مرزی دارد، این نمیتواند آرام بشیند. این خوی برتری طلبی. استغفر الله.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه ابلیسیان، برنامه‌ای که به استکبار از نگاه قرآن و حدیث میپردازه و در محضر جناب استاد احمد غلامعلی کارشناس محترم برنامه هستیم. دو بخش رو در خصوص ماهیت استکبار و مفهوم اون در خدمت این بزرگوار بودیم. جناب استاد، یکی از چیزهایی که شاید بشه گفت از حتی دوران کودکی در اولین آموزه‌هایی که بچه‌ها با قرآن آشنا میشن، بحث رفتار شیطان با در واقع اون امتحان و سجده بر حضرت آدم اتفاق افتاد. روی این مبنا خیلی ضرب المثل ها و در واقع کلماتی که در فرهنگ عامه مردم هم هست، مثل اینکه اولین کسی که کب وزیده مغرورترین فرد شیطان بود، اینها خب چیزهایی هستش که نشون میده که گویا شاخصترین نوع استکبار در بحث خلقت انسان در اینجا خودشون نشون داده. حالا ممکنه سابقه دیگری هم داشته باشه، اما در خصوص شخص ابلیس این خیلی نمود پیدا کرده و در واقع یک نماد شده. این بحث یعنی رابطه ابلیس و استکبار رو برای ما باز می‌فرمایید.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه در موارد متعددی به این بحث پرداختن. اتفاقا یه پایان نامه هم یکی از دانشجویان بزرگوار درباره همین شیطان در نهج البلاغه کار کرده بود. من همونجا نقش استاد مشاور رو داشتم، تا کار خوبی هم انجام داد خانم عمرانی. اما یه بحثی دارد حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 192 که معروف به خطبه قاسعه هست، که این خطبه عملا به نکوهش ابلیس میپردازه. تعبیر امیر مؤمنان در اونجا در نکوهش ابلیس اینه که میفرماید امام المتعصبین و سلف المستکبرین. ابلیس پیشوای متعصبان، پیشوای غیرت ورزان به ناحق و پیشرو یا پیشینه مستکبران است. ما هر بحثی رو می‌خوایم مطرح کنیم نیازمند یک پیشینه هستیم که بگیم این بحث از کجا شروع میشه. پس بنابراین این نکته هایی که اشاره می کردید که در لسان مردم در عرف جامعه هم اومده که انه اولین کسی که استکبار ورزید خود ابلیسه، بله امیر مؤمنان هم در اینجا تصریح می کنن سلف المستکبرین، یعنی پیشروی مستکبران. چرا این بحث رو درباره ابلیس مطرح می کنن؟ این بر می گرده به همون حالت تحول و دگرگونی که پدید میادش، که ما در قسمتی از همین برنامه گفتیم که استکبار طرف به گونه این کبر در وجودش زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه که تبدیل به استکبار میشه. بالاخره ابلیس سالیان سال عبادت خدا رو انجام میداده، آهسته آهسته این حالت تعبدی و این حالت عبودیتش از اون حالت خارج میشه و این رو خودش یک مسئله مستقلی درک میکنه که انه این عبادت من در برابر خدا یه چیز درست و حسابیه. همین جهت هست من اگر بخوام این مراحلشو بگم، اول شیفته عبادت خودش میشه، بعد از اون میاد خلقت خودش رو با خلقت آدم مقایسه میکنه، این حالت نفسانی در وجودش پدید میاد، بعد این رو ظهور و بروز میده. استکبار اون حالت ظهور و بروز دادنه، میاد میگه انا خیرون منهو خلقتنی من نار و خلقته من تین، من بهتر از اونم. چرا؟ ببینید این اومدش مقایسه نژادی کرد، نژاد من از آتش، نژاد او از خاک.
بله.
و این مقایسه که یک مقایسه خیلی بیهوده هم هست که انه چون خاک روی زمین هست و آتش بالاتر هستش، پس بنابراین همین حالت سبب میشه که من برتر از او باشم. بنابراین این بحث ابلیس بحث بسیار مهمی هست که آدم به عبادت خودش، به نیکی های خودش قره نشه. همه اینها رو هم داشته باشید، یک لحظه الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین، یه لحظه استکبار، یه لحظه منم منم کردن انسان رو از درجه اول عبودیت به درجه کفر میرسانه.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب استاد غلام علی. دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز که اولین برنامه از مجموع برنامه ابلیسیان بود، به ماهیت استکبار و همچنین در بخش پایانی به رابطه بین ابلیس و استکبار پرداختیم. انشالله در برنامه آینده این بحث رو پی خواهیم گرفت.
ابلیسیان.
به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد احمد غلامعلی از خدمت شما مرخص میشید. خدا نگهدار.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن.
سرمشق نام برنامه‌ای است که شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
برای گرفتن انتقام خون این مردم مستضعفی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهیدند.
معلم ها از تو بیشتر باید بگویند، ای آنکه مشق از مشاهیر عرفان آموختی، ای سردار دلهای بیقرار. سرمشق،
انتقام کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش به حکومت داعش در این کره.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز، داشت روی امام میخون، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آوردی این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره، نمونه از اینها کمتر کوچکتر ولی شبیه اونها در همون راه، این آقای سید حسن نصرالله است، یه طلبه ایست. دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند. و من لم یخاف الله اخافه الله من کل شی، و هر کس از خدا نترسید خدا او را از همه چیز میترساند.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
در میان شما احیانا هستند کسانی که قصد تسلیم دارند. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید.
پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم تو سری میخورد.
کاردار سفارت آمریکا به من تلفن کرد که کار فوری دارم. پیام نیکسون را برای شاهنشاه آورد. عرض کردم شاهنشاه باید جواب مثبتی مرحمت فرمایید. فرمودند چطور جواب مثبت می‌دهم؟ عرض کردم با کمال تأسف شیشه عمر ما در دست آمریکا.
امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه. بهش میگن گاو شیرده.
این را خطاب به برخی حکام عرب گفت که اینها خیلی پول دارند، باید به ما پول بدهند، ما نباشیم یک هفته ای سرنگون میشوند.
هزینه سازش از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره، هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
از خروش سنگ ها تا مشت های معترض، این آوای الله اکبر است که از کرانه های ظفر در گوش زمان تنین انداز می شود.
امروز دنیا تحت تأثیر مبارزات مردم غزه و فلسطین.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
مردم دنیا در مورد مردم غزه و فلسطین در کنار هم قبول دارن، یکی این که اینا مظلومن، یکی این که اینا پیروزن.
رادیو مقاومت هم نوا با مظلومیت مقتدر و هنجره فریاد آزادی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای فلسطین.
مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان. مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
سایت رادیو مقاومت، رادیو مقاومت نقطه آی آر.